یک سوال پیامکی داریم در برنامه امروز و از شما خواستیم که این جمله رو برای ما تکمیل کنید. من در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنم، چرا که در واقع اون دلیلی که به خاطر شرکت میکنید در راهپیمایی روز قدس رو برای ما بفرمایید. شماره پیامک 3955. همینطور پیامک ها هم داره میاد. یکی از شنونده هم گفته که من در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنم چرا که سرنوشت جهان اسلام برام بسیار مهمه و میدونم که صهیونیست ها این سرنوشت رو مورد هدف قرار دادن. یکی از شنونده های دیگر اون با پیش شماره 0912 آخرش 93 گفته در روز قدس باید فریاد مرگ بر آمریکا، اسرائیل و ارتجاع منطقه را به گوش جهانیان رساند و امروز فلسطین چشم انتظار مردم در سراسر کشورهای مسلمان است. شنونده دیگری با پیشماره 0933 آخرش 93 گفته که حضور مردم ایران و آزادگان جهان در روز قدس نشان می‌دهد که جهان همچنان وجدان بیداری دارد و نسبت به جنایت‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی بی‌تفاوت نیست. با ما همراه باشید، باز هم پیامک خواهیم خواهد. بله، شما شنونده برنامه روی موج مقاومت هستید و ما داریم پیامک‌های شما رو می‌خونیم و از شما خواستیم که پیام بدین و علت شرکتتون رو در روز قدس برای ما بفرمایید. اگر جمله‌ای هم دارید خطاب به مردم غزه برامون پیامک کنید. شنونده گفته که با پیشماره 0912 آخرش 38 گفته ای برادر و ای خواهر فلسطینی، اینک من نیز بغض تو را در گلوی خیش فرو می‌برم و هم صدا با تو درد تو را فریاد میکشم. شنونده دیگری با پیش شماره 0933 آخرش 51 گفته پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست، هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ماست. بله، در برنامه امروز روی موج مقاومت ما از شما خواستیم که پیام برای ما بفرستید و بفهمید که چرا در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهید کرد و عرضم به خدمت شما برای ما حتی اگر یک پیام هم دارید خطاب به مردم غزه ارسال بفرمایید و ما پیام های شما رو حتما خواهیم خواند. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0912 آخرش 93 گفته روز جهانی قدس روز تذکر قدرت اسلام به تمام مدعیان سلطه‌جویی در جهان است و ما در این روز به صحنه میاییم تا جنایت های اسرائیل رو محکوم کنیم. شنونده دیگری با پیش شماره 0935 آخرش 73 گفته در چشم زمین حماسه زیبایی تو قلب زمین و قبله دلهای در سنگر انتفاضه تا پیروزی مانند غرور کوه پابرجاست. و خیلی سپاسگزاریم که ما رو همراهی می‌فرمایید در برنامه روی موج مقاومت. امروز در برنامه از شما خواستیم که یک پیام خطاب به مردم غزه برای ما ارسال بفرمایید و یا اینکه برای ما بگید چرا در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنید. 3955 شماره پیامک ما منتظر پیام‌های شماست. بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه روی موج مقاومت از رادیو مقاومت هستید. شماره پیامک ما 3955 درباره علت شرکتتون در راهپیمایی روز قدس برای ما بفرمایید یا پیامی اگر خطاب به مردم غزه دارید. با ما همراه باشید تا پایان این برنامه.
این خانم خودش مسیحیه.
اشغالگران مصرانه می‌خواستند او را از طریق تکفیراندازهایشان به قتل برسانند.
شیرین was a veteran journalist for Al Jazeera.
می‌دونید تابوت از دست تشییع کنندگان افتاد.
من شیرین ابو عاقله هستم.
خیلی
خبرنگاری حرفه‌ای است که هر لحظه آبستن حوادث فراوان بوده و این مهم برای خبرنگار جنگ مضاعف است. در طول سالهای گذشته خبرنگاران جنگ در دنیا به واسطه عناصر مهمی مانند جوهره شجاعت، شهامت، انگیزه و تخصص به ثبت سخت‌ترین شرایط مبادرت کردند. علی‌رغم وجود قوانین حمایتی از جان خبرنگاران جنگ، اما همه ساله شاهد کشته شدن تعداد زیادی از آنها در مناطق مختلف دنیا به خصوص فلسطین هستیم. شهادت قریب به 140 خبرنگار بعد از شروع طوفان الاقصا توسط رژیم صهیونیستی گواه این مدعا است. آماری که نشان می‌دهد شمار خبرنگاران کشته شده در جنگ غزه از کل روزنامه‌نگاران جان باخته در جنگ جهانی دوم بیشتر است.
خليك معلق تتحركين جيبو ارجع ارجع جماعه تعبان
چرایی این اتفاق را از عباد امین روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای فلسطین پرسیدیم.
دنیای امروز دنیای رسانه است. خب یک اصطلاح به وجود اومد به نام شهروند رسانی یا شهروند روزنامه‌نگار، یعنی هر فلسطینی، هر کسی که مثلا گوشی داره میتونه خودشون یک روزنامه‌نگار باشد. این بحث باعث شد که این جرایم، این کشتارهای رژیم صهیونیستی برملا بشود. خب در کل این مدت صهیونیست‌ها توانستند جهان رو فریب بزنند. خب این جنگ غزه که اتفاق افتاد، یه جنگ ما بهش میگیم کاشفه، یعنی حقیقت رو نشون داد به جهان. این روزنامه‌نگاران که در غزه بودن و شانه به شانه کنار کسانی مجاهدان رفتن وسط میدان و ویدیو گرفتن و منتشر کردن، این باعث شد حقیقت نامطلوب و حقیقت وحشی و حقیقت بد این رژیم صهیونیستی به کل جهان برسونن. لذا این رژیم صهیونیستی ها سعی کردن این روزنامه‌نگاران بکشن تا جایی که میتونن بکشن، تا اینکه این حقیقت رو به دنیا نرسن. میخوان صدای حق رو خاموش کنن.
سابقه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران در فلسطین طولانی است و یکی از مهمترین این جنایت ها در سحرگاه روز چهارشنبه 11 می 2022 میلادی مقارن با 21 اردیبهشت 1401 هجری خورشیدی در شهر جنین واقع در کرانه باختری اتفاق افتاد.
This morning I woke up to the news of the killing of Shirin Abu Aqla.
شهادت شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره.
استشهدت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وأصيب صحفيون آخرون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولكن أحياء عند ربهم يرزقون.
شيرين أبو عاقلة در یک خانواده عرب مسیحی فلسطینی به دنیا آمد. روزنامه‌نگار آمریکایی تبار ساکن فلسطین. شیرین پس از فراغت از تحصیل در دانشکده معماری دانشگاه اردن به فلسطین رفت و به حرفه روزنامه‌نگاری پرداخت. رادیو فلسطین، کانال‌های ماهواره‌ای، مؤسسه مفتاح و رادیو مونته کارلو جاهایی بودند که شیرین ابو عاقله در آنها فعالیت می‌کرد و بالاخره به عضویت شبکه خبری الجزیره درآمد و از سال 1997 فعالیت خود را به عنوان خبرنگار این شبکه در فلسطین آغاز کرد. او همواره صدای مردم فلسطین در کرانه باختری بود و بارها با رشادتها و فداکاریهایش به تهیه گزارش درباره وضعیت فلسطین پرداخت و همیشه در کنار مردم فلسطین بود. موضوعی که عبدالقادر فایز رئیس دفتر شبکه خبری الجزیره در تهران به اون اشاره داره.
به نظر خودم که آدم اگه میخواد صحبت کنه راجع به خانم شیرین ابو عاقله از واژه انتخاب شروع کنیم. این خانم خودش مسیحیه، کل دنیا میدونه از مسیحیان فلسطین و از یه خانواده معروفه تو فلسطین، خانواده ابو عاقله، خانواده اصیل در قدس، نه از خارج قدس میومده و این تبعیت امریکا هم داره. خود خانم شیرین ابو عاقله تبعیت اردن هم داره، تبعیت فلسطینی هم داره. به اسونی میتونه مثل بعضی کسانی که تبعیت امریکا دارن خب ول میکنن میرن تو امریکا زندگی میکنن و میتونه تو CNN یا رسانه های امریکا کار بکنه، ولی انتخابی که خودش اقدام میکرده خب انتخاب راه که مونده داخل قدس. من یه بار بهش گفتم شوخی، چرا هستی اینجا؟ یعنی میتونی بری یه طرف اون طرفه که ما که خارج هستیم اگه میشه میرن. خودش یه جمله گفته ببین من نگاه خودم به فلسطین، به قدس، وطن به عنوان هتل نیست که اگه بنج ستاره نبود من میرم دنبال هتل های بنج ستاره، اگه حتی یک ستاره بود من توش میمونم و از این ستاره خودش هم دفاع میکنم. جناحی نیست، مال حماس نیست، مال جهاد اسلامی نیست، مال فتح نیست، مال فلسطین بود.
صبح روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 شیرین ابوعاقله 51 ساله به اتفاق همکاران خود جهت پوشش رسانه‌ای اقدامات خشونت‌آمیز نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر جنین حضور پیدا کردند، اما مورد حمله سربازان اسرائیلی قرار گرفتند و این خبرنگار فلسطینی از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.
خليك محلك تتحركيش وكسرين شرين وكسر.
مجاهد السعدی خبرنگار همراه شیرین ابوعاقله از لحظه شهادتش میگوید
ناگهان به سمت ما شلیک شد. برای آنکه از سلامت دوستانم مطمئن شوم دور و برم را نگاه کردم، دیدم شیرین روی زمین افتاده و اشغالگران در حال شلیک هستند. پشت یک دیوار پناه گرفتم. شلیک گلوله به سمت شزا خبرنگار همراه شیرین ادامه داشت. وقتی به سمت ما شلیک میشد ما قادر به امداد رسانی به شیرین نبودیم. شزا هم نمیتونست کار انجام بده در حالی که چند سانتی متر با شیرین بیشتر فاصله نداشت. پشت دیوار پناه گرفته بودیم. اشغالگران در حالی که به سمت شیرین شلیک کردند که او کلاه خود به سر داشت اما زیر گوشش را هدف قرار دادند. اشغالگران مصرانه می‌خواستند او را از طریق تکتیراندازهایشان به خط برسانند. هم شیرین و هم شزا جلیقه‌های خبرنگاری به تن داشتند. با این حال به کسی اجازه نمی‌دادند با آنها نزدیک شود. شیرین را عمدن هدف قرار دادند. ما تیم‌های رسانه‌ای را هم هدف قرار دادند. علی صمودی زخمی شد اما موفق شد خودش رو از محدوده دید تکتیراندازها خارج کنه و به منطقه امن برساند. ما برای مدت طولانی نتوانستیم به شیرین کمک کنیم. خدا شیرین را رحمت کند.
این اتفاق بهت جامعه جهانی به خصوص جامعه رسانی دنیا را به همراه داشت.
شیرین's grave has now been sealed. But even after her death, she continued to tell the Palestinian story.
We never assigned Shireen to do a story. I mean, she's just there. She shows up.
She was not just telling the story of the people. She was telling the story of her life as well. And this is what made her magically an icon.
She was there in every town, every Palestinian town, village, alleyway, refugee camp. She wanted to do the stories that nobody else wanted to do. And she gave a voice to a lot of people.
پس از این اتفاق نظامیان رژیم صهیونیستی تا به دیدن تشییع پیکر شهید ابوعاقله را نداشتند و به مراسم تشییع او در مقابل بیمارستان حمله و به تابوت او هم تعرض کردند. شهادت شیرین ابوعاقله برای همه فلسطینی‌ها به خصوص خانواده و همکاران او بسیار تلخ و سنگین بود.
نمی‌فهمم چرا شیرین را کشتند، صدای او را خاموش کردند، به او شلیک کردند.
شیرین فقط خاله من نبود، او بهترین دوست من بود، او برای من مثل مادر بود، همدم و همه چیز بود. من از کودکی با او بزرگ شده بودم و همه گزارش های او را می دیدم. باور نمی کردم که روزی برسد که خبر کشته شدن او را بشنوم.
I never thought this day would come where the news would be about her. And I feel a lot of anger,
من بسیار عصبانی هستم. از شنیدن خبر این احساس ناراحتی و ناامیدی می کنم.
ما شخصیت بزرگی را از دست دادیم. من 10 روز پیش در آخرین گزارش با اون در جنین بودم. هنوز صدای او در گوشم است.
جامعه جهانی و ملت‌های آزادی دنیا به خصوص ایران واکنش‌های فراوانی نشان دادند و مراتب محکومیت خود را اعلام کردند.
نسبت به آزادی فلسطین و قدس شریف تأکید داشتیم و تأکید داریم محاصره مردم غزه شکسته شود، جنایات هولناکی که توسط رژیم صهیونیستی انجام میشه پایان بپذیره و در همین رابطه من جا داره شهادت خانم شیرین ابوعاقله رو به خانواده ایشون، به آقای امیر قطر که همکار خبرگزاری الجزیره بوده، تسلیت عرض بکنم و یقین داریم این گونه جنایات نمیتونه به هیچ عنوان برای رژیم صهیونیستی امنیت ساز باشه، بلکه نفرت عمومی رو نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی بیش از پیش خواهد کرد. اینجا نه فقط به شبکه الجزیره بلکه باید به همه خبرنگاران ما در سراسر عالم تسلیت بگیم که یک خبرنگار آزادی با ظلم رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و امروز جامعه خبرنگاران و رسانه‌های کشور از سوی باید به خود ببالند که صدای مظلومیت مردم فلسطین رو مخابره کردند به عالم و از طرف دیگر بدانند که این جنایات حتماً پایدار نخواهد بود.
سرانجام پیکر شیرین ابوعاقله با حضور گسترده مردم فلسطین و مسئولان سیاسی و مذهبی این کشور در رام الله تشییع شد. شیرین ابوعاقله خبرنگار آزادی بود که فلسطینی‌ها او را عروس قدس نامیدند و به عنوان نماد جدیدی برای خبرنگاران محور مقاومت در همه منطقه تبدیل شد، به گونه‌ای که همه خود را شیرین ابوعاقله نامیدند.
كلنا شيرين ابو عقله
ما همه شیرین ابوعاقله هستیم.
بیروت،
دمشق،
صنعاء،
البصرة،
جنيف، تونس،
حلب،
درعا،
الحسكة،
بنغازي، ليبيا،
محافظة الحديدة،
بغداد،
غزة،
حلب،
تعز،
اسطنبول،
تهران.
با شهادت شیرین ابوعاقله روند مقاومت فلسطینی ها علیه رژیم صهیونیستی جان تازه‌ای گرفت. خبرنگار زن شجاعی که خود را این گونه معرفی می کرد.
من خبرنگاری رو انتخاب کردم تا نزدیک به انسان باشم. کار ساده ای نبود، اینکه شاید میتونستم واقعیت رو تغییر بدم، اما دست کم میتونستم این صدا رو به جهان برسونم. من شیرین ابوعاقله هستم.
ای قدس، ای زادگاه شیر زنان تبار مریم، ای قدس، ای سرزمین مقدس، ای نور چشم ادیان، با حنجره‌ای به رسای لبیک فریاد خواهم کرد. ای قدس، جمعه روز توست.
سنگ بردار و بزن این شب آویزان را، تا که برهم بزنی خواب خوش شیطان را. زندگی زیر لگدهای هیولا سخت است، رقص شیطان وسط مسجد الاقصی سخت است. کوچه هایت اگر از ابره و نیل پر است، آسمانت ولی از خشم ابابیل پر است. تیغ در دست خطرناک ترین دشخیم است. تیغ در دست خطرناک ترین دشخیم است. نوبتی باشد اگر، نوبتی باشد اگر، نوبت ابراهیم، نوبت ابراهیم.
ای قدس، قلب من سنگیست در دست تو، من در کنار تو ایستادم. ای قدس، حال ما خوب نیست، تو باور کن. همه ی جمعه های همه ی سال ها هم کفایت نمی کند برای فریاد کشیدن بر سر کسانی که تو را به زنجیر کشیدند.
بعد شما شنونده برنامه روی موج مقاومت به صورت زنده از رادیو مقاومت هستید و ما داریم بررسی میکنیم آخرین تحولات جنگ غزه رو. شماره پیامک هم 30955 هست. از شما خواستیم که دلیل شرکتتون رو در راهپیمای روز قدس برای ما بفرمایید و همچنین اگر پیامی دارید خطاب به مردم غزه و فلسطین هم برای ما پیامک کنید 30955. اما در این لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، روی خط ما هستن. سلام آقای دکتر، سپاسگزارم که با ما همراه هستید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضر شما و شنوندگان محترم و همچنین قبولی طاعات و عبادات شما و شنوندگان محترم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر، در حالا بگیم ابتدای بحثمون، من یک سوالی از شما دارم. آیا بین حوادث تروریستی اخیر و حمله به مقرهای سپاه و مقرهای انتظامی در شهر راسک و چابهار با حمله به سفارت ایران در دمشق ارتباطی شما میبینید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا یک ارتباط تنگاتنگی بین حوادثی که در طول روزها و حتی ماهای گذشته مثل حادثه سال گذشته کرمان، یک ارتباطی کاملا واضح و آشکاری وجود دارد. آن این که رژیم صهیونیستی و آمریکا هرگاه در تقابل با جریان‌های مقاومت و محور مقاومت و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران با بن‌بست و شکست مواجه شوند، از شیوه های تروریستی استفاده میکنن، به اعتبار اینکه همه این گروهک‌های تروریستی موجود در منطقه اینها با آمریکا و رژیم صهیونیستی در ارتباط هستند و در واقع جزئی از پیکره این دو رژیم هستند و به همین دلیل همه حوادثی که رخ داده طبیعتاً با اشاره آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. در حادثه دردناک اخیر حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق هست که طبیعتاً با توجه به این که نقش تأثیرگذار سرداران رشیدی که در محل کنسولگری ایران در دمشق به شهادت رسیدن، یک نقش کاملاً ضد تروریستی بوده و حضور این سرداران دلیر در سوریه صرفاً به خاطر مقابله با گروهک‌های تروریستی دستساز آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و به همین دلیل با توجه به نقش بسیار تأثیرگذاری که این سرداران رشید در تقابل با این جریان‌های تکفیری تروریستی داشتند، رژیم صهیونیستی که الان در غزه با بن‌بست مواجه شده، به سمت ترور و حمله به مقر کنسولگری ایران در دمشق رفته و به همین دلیل قطعاً آمریکا و رژیم صهیونیستی در تمام حوادثی که در منطقه، حتی در اتفاقی که اخیراً هم در حومه مسکو هم رخ داد، همین در واقع این ارتباط وجود داره.
آقای دکتر، خب یکی از موضوعاتی که به نظر میرسه اهمیت داره در شرایط امروز، تبیین پشت پرده این مسائله. اگر بخوایم به پشت پرده این گونه حملات‌های تروریستی در این مقطع در آستانه روز قدس پس از حمله به سفارت ایران در دمشق اشاره کنیم، برای افکار عمومی که متوجه بشن، متوجه پشت پرده بشن، شما به چه نکاتی اشاره میکنید؟ هدف این کارها چیه تو این مقطع؟
من وقتی به رژیم صهیونیستی با یک سلسله بنبست‌های سیاسی، نظامی و امنیتی مواجه می شود، قطعاً از موضوع و پدیده شوم تروریستی استفاده می کنه.
بله.
ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کاملاً واضح بود که وسط آمریکا صورت گرفته و آمریکایی‌ها اعتراف کردند به دلیل نقش تأثیرگذاری که در تغییر موازنه‌های قدرت به نفع محور مقاومت بود. اون سردار در واقع به شهادت رسید و شهادت سردار سلیمانی حقیقتاً با اشاره مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا صورت گرفته. الان هم وقتی موضوع حمله به کنسولگری ایران در دمشق رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم، رژیم صهیونیستی، ما متوجه میشویم که رژیم صهیونیستی در غزه نتوانسته وضعیت میدانی غزه رو به نفع این رژیم مدیریت بکند و به همین دلیل این اقدامات رو انجام میدهد. این اقدامات کاملا ناشی از ضعف ساختاری رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم هست و به همین دلیل حتی دولت سوریه هم بارها با توجه به دستگیری برخی از گروهک ها و عناصر تروریستی و مصاحبه رسانه‌ای با این گروهک ها و عناصر اعلام کرد که اینها ارتباط مستقیمی با رژیم صهیونیستی داشتند، به دلیل اینکه در طول 12 سال بحران سوریه بیش از 150,000 عنصر تروریستی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی برای برهم زدن وضعیت سوریه و محور مقاومت آموزش دیدند و بسیاری از آنها هم توسط دولت سوریه به هلاکت رسیدند. بنابراین پدیده تروریسم یک پدیده شومی است که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه اینها به شکل واضحی صورت گرفته و در منطقه اینها در حقیقت تقسیم شدن، چه در سوریه و چه در مناطق دیگری، اینها توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و به صورت نیابی عمل میکنند.
آقای دکتر، خب الان با توجه به اینکه ما در آستانه روز قدس قرار داریم و از آن سو شورای امنیت هم خواستار آتش بس شده ولی رژیم صهیونیستی تمکین نکرد، حالا در رأسش نتانیاهو هم بر صورت داره دایره جنگ رو گسترش میده، در روز قدس باید چه محورهایی مد نظر کشورهای مسلمان قرار بگیره، افکار عمومی در سراسر کشورهای مسلمان تا بتوانند جهان رو متوجه جنایت‌های رژیم صهیونیستی کنند؟
بله، قطعا روز جهانی قدس یک روز کاملا استثنایی در این سال هست، به اعتبار اینکه منطقه وارد یک بحران شدید نفسگیری شده. بحران غزه وارد از ششمین الان بیش از 180 روز است که رژیم صهیونیستی با کشتار شدید و نسل‌کشی در غزه نتوانسته شرایط میدانی رو تغییر بدهد. مقاومت دلیرانه مردم غزه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم بسیار ستودنی است و به همین دلیل شعارها طبیعتاً در روز جهانی قدس شعارهای کاملا متفاوتی نسبت به سالهای گذشته خواهد بود. یکی از این شعارها که احتمالاً مطرح خواهد شد مسئله عملیاتی کردن مصوبه اخیر دیوان بین المللی لاهه برای تعقیب جنایتکاران جنگی در رژیم صهیونیستی هست، مسئله بازگشت آوارگان به غزه، برقراری آتشبس پایدار و محاکمه همه سران نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی هست که الان همه ملت‌های آزاده جهان با راهپیمایی‌های روزانه خودشون بخشی از این مسائل رو در شعارهای خودشون مطرح می‌کنند.
و در کنار این مسئله به نظر میرسه که آمریکا هم همچنان داره یک بازی دوگانه رو انجام میده، از این ور ارسال سلاح رو داره به رژیم صهیونیستی در پشت پرده، ولی در روی صحنه میگه جنگ باید پایان بپذیرد. به نظر شما این مسئله چگونه باید برای افکار عمومی تنویر بشه تا آمریکا هم مورد فشار قرار بگیره که واقعا از این استاندارد دوگانه، از این رفتارهای دو پهلو و به شکلی حمایت‌های